أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أذكرم كي در مسئله قبل به عرض رسید به این که اگر بنا شد که شخص عرض کنم که تیمم کرد بدل از صلات، قبلا گفتیم به این که اگر بنا شد که جمع شد هم جنابت از حرام و هم جنابت از حلال، عرض شد به این که در اینجا مرحوم سید فرمودند که اون عرقی که از این حاصل میشه محکوم به نجاست، بل فرمودند بخصوص در فرض اول که جنابت اولش از حرام بوده و جنابت دومش از حلال بوده. این مسئله عرض شد به این که مبتنی بود برای این که آیا موضوع برای نجاست عرق جنابه از حرام و یا اینکه مانعیت عرق جنوب از حرام در صلات، آیا موضوع در اینجا عنوان جنابت یا موضوع عبارت است از سبب جنابت؟ اگر موضوع نفس الجنابه باشه قهرم میگیم جنابت به اولین طبیعت به اولین فرد حاصل میشه، پس اولین جنابتی که انجام داد اگر اون جنابت حلال بوده پس لا محاله این دیگه چون جنابت دوم بلا اثر، زیرا الجنوب لا یجنب ثانیاً، فقط همون جنابت اول میزانه. حالا اگر جنابت اول از حرام بوده عرق او محکوم به نجاست و مانعیت عن الصلات، و اگر جنابت اول از کنم که حرام نبوده و حلال بوده دیگه نه مانعیت از صلات و نه عرق جنوب از حرام محکوم به نجاست، زیرا اینکه موضوع عبارت شد از نفس الجنابه و جنابت به همون اولین وقت یا اولین زنا یا اولین هر یک، به هر حال جنابت به اولین مرتبه حاصل میشه. چون به اولین حاصل میشه به قول مرحوم آقای حکیم الان نحو صرف الوجوده، چون الان نحو صرف الوجود است یک جنابت اول موضوعه. اگر جنابت اول از حرام بوده عرق او هم محکوم به نجاست، و اگر از حرام نبوده محکوم به طهارت، گرچه بعدن جنابت از حرام را مرتکب بشه بعد از این که با همسرش جنابت انجام داد رفت زنا کرد، بگیم دیگه چون محقق میشه موضوع که عبارت از جنابت به اولین فرد، بنابراین اولین فرد چون حرام بوده احکام حرمت جنابت که مانعیت عن الصلات و نجاست عرق باشه مترتب میشه. اما اگر گفتیم این اشاره و به قول استاد خویی مشیر است به سبب جنابت، در حقیقت موضوع اونیست که سبب جنابته، آیا سبب جنابت سبب حلال یا حرام. اگر بنا شد اشاره به سبب باشه دیگه اینجا الجنوب لا یجنب ثانیاً موضوعیت نداره، بلکه سبب جنابت است که یا اگر حلال باشه محکوم به حلیت به طهارت عرقشه، و اگر محکوم به عرض کنم به عکس باشه محکوم به نجاست. جنابت دوم باز اگر حرام بود باز همینطور حکم نجاست بر عرق او بار میشه. پس توجه فرمودید که فرق میکنه بین اینکه از دلیل و روایات استفاده کنیم که اون چه موضوع برای نجاست عرقه یا موضوع برای مانعیت عرق از صلاته، اگر موضوع نفس الجنابه باشه پس قهرن مدار فقط به اولین جنابته. اگر اولین جنابت حرام بود، عرق نجس، مانع عن الصلات هم هست. اما اگر اولین جنابت حلال بود ولو جنابت دوم حرام باشه، چون الجنوب لا یجنب ثانیاً، حکم اون عرقش محکوم به طهارت و محکوم به نجاست نیست. ولی اگر عنوان جنابت مشیر به وت یا به انزاله، که اگر وت حرام بود عرق نجسه و مانع از صلاته، اگر وت حلال بود محکوم به طهارت عرق و همینطور مانع از صلات هم نیست. اگر مدار بر سبب جنابت باشه، لا محاله، ولو چه اول جنابت حرام بود چه دومی جنابت از حرام بود، عرق محکوم به نجاسته. درست؟ این مسئله پس فرق میکنه که ما از لسان دلیل چه استفاده بکنیم، که ظاهرن بازگشتش به این سبب جنابته. اگر بازگشتش به سبب جنابت باشه دیگه فرقی نمی کنه، میخواد جنابت اول حلال باشه یا جنابت اول حرام باشه، حالا اگه تقدیرن چون سبب جنابت حرام حاصل شده، لا محاله عرق محکوم به نجاست و مانعیت عن الصلاته. خب این در اون مسئله بود. ظاهرن سیدم در مطفا استفاده کرده که مدار بر سبب، لذا می فرماید که جنابت اول چه جنابت دوم اگر حرام بود، عرقی را که از او حاصل میشه محکوم به نجاسته. خب این در اون مسئله مبنیان این بود. ولی یه مطلبی که پیش آمد کرد که به عرض رسید دروز هم، این بود که بعضی خواستن بگوین که اگر بر فرد بازگشت دلیل به سبب جنابت باشه، تعارض میشه بین دو دلیل. یک دلیل میگوید که سبب جنابت چون حرام بوده پس محکوم به نجاست عرقه و مانعیت عن الصلاته. دلیل دیگر میگوید که چون سبب حلال بوده پس عرق محکوم به طهارت و بس کنم مانعیت از صلات هم در کار نیست. ناچار این دو دلیل با هم در مورد ما نحنفی متعارضین میشن. مشخص نیست که آیا بدن این آقا به مقتضای سبب اول، سبب حرام محکوم به طهارت، یا به مقتضای سبب حلال محکوم به نجاست، سبب حرام محکوم به نجاست و به مقتضای سبب حلال محکوم به طهارت، چون طهارت و نجاست جمع نمی شوند، به تعارض هر دو تساقط می کنند و رجوع می شود به اصل موفق که اصالت و طهاره باشه. ولی از این مطلب جواب دادیم که خیر، جنابت از حلال علت و سبب طهارت که نمیشه، بلکه جنابت از حلال لا اقتضاس نسبت به نجاست، نه اینکه مقتضی طهارت باشه. ولی جنابت از حرام مقتضی برای نجاست عرق و مانعیت عن الصلاته. بنابراین اگر با هم جمع شد، یکی لا اقتضاس نسبت به نجاست و مانعیت عن الصلات و آن جنابتی که سببش حلال باشه، و دیگری مقتضی برای نجاست و مانعیت و آن سببی است که منشأ برای سببی است که موجب جنابت حرام میشه. لذا اینجا جای تعارض نیست، بلکه دو تا با هم جمع شدن که یکی سببی است که لا اقتضاست نسبت به طهارت و یکی دیگه سببی است که مقتضی برای نجاست. لا محاله اینجا لا اقتضا با مقتضی و هم منافاتی اصلا نداره، بنابراین میگیم اونی که مقتضی برای نجاست عرقه او مؤثر خواه اولی باشه یا خواه دومی باشه. لذا این احتمال که بعضی گفتن از قبیل تعارضه و مرجع اصالت قاعده طهارت ناتمامه. بله چون دیگه سبب
اولی مانع
اصالت
هست قبل از
اینکه
بس بکنه.
آفرین آفرین، میگه بالاخره اون اولی هم مقتضی برای نجاست نیست، مقتضی برای غسل که ما نگفتیم که اقتضاء نجاست عرق صحبتشه، به اقتضای مانعیت. این دوتا مخصوص به جنابت از حرامه، ولی جنابت از حلال که مقتضی نجاست نیستش که. خب بنابراین این مسئله هم این کیفیتی که عرض کردیم حل میشه. پس نتیجه این شد که فضلای محترم اگر دو جنابت جمع شد، یکی حرام و یکی حلال، بنابر موضوعیت مدار به اولین جنابت و بنابر سببیت هر دو مؤثرن، ولی اونی که سببش حلاله لا اقتضا نسبت به نجاسته، ولی اونی که سببش حرامه مقتضی نجاست عرقه و لا اقتضا با مقتضی معارضه ای ندارن. لذا میگیم چه جنابت حرام اول باشه چه جنابت حرام دوم باشه، این سبب منشأ برای نجاست عرق از جنوب میشه، خواه اول خواه ثانی، و دیگه معارضه نمی کنه با سببی که جنابتش حلاله چون او لا اقتضاست. خب این بس روشن شد؟ بله. حالا که روشن شد برگردیم به مسئله دیگری که مرحوم سید مطرح میکنه. دیروز دست شد به این که اگر بنا شد که کسی حالا برفض عرق جنوب از حرام در بدنشه به چه کیفیت قوس کنه، که بحثش دیروز گذشت که گفتیم که کیفیت جناب قوس بنابر مبنای سید که مجرد تحرک در اثناء ارتماس به قصد قوس کافیه و لازم نیست خارج بشه دو مرتبه وارد بشه، بنابراین بگیم بله آب داغ باشه و موجب برای عرق مکلف بشه، همون که وارد خزینه کری شد طهارت حدثی خبثیه که حاصل میشه، بدنش را هم که زیر آب تکون داد به قصد قوس کافی برای حصول جناکیه آیون طهارت از حدثه. یا در وقت خروج به قول سید که در وقتی داخل شد بدن طاهر میشه، در وقتی که خارج میشه قصد قوس کنه، با این کیفیت بدن دیگه هم طاهر میشه هم رفع حدث جنابت میشه. اما مبنای استاد این بود که هر فعلی که اسناد داده میشه ظهور در احداث فعل داره. اگر میگن اغسل بدنک یعنی ایجاد غسل بدن کن، اگر میگویند در غسل و وضو واجب است شستن صورت یا شستن دست ها، یا در جنابت میگن واجب است غسل و شستن تمام بدن، حالا یا ارتماسن یا ترتیبن، این ظهور در ایجاد ارتماس داره. و کسی که داخل آبه این دیگه چه تکون بده بدنش را چه در حال خروج باشه ارتماس جدیدی ایجاد نکرده، لذا بنابر مبنای استاد این ارتماس در اثناء وجود مرتمس در داخل آب اثری در رفع حدث نداره، مگر اینکه با آب سرد غسل کنه، یا اینکه اگر بدنش بیرون بشه از آب بعد از اینکه رفع حدث شد، عرق دیگه جدیدی به بدنش ننشینه. روشنه؟ خب این مسئله هم چون شدیداً محل ابتلا هست، البته علما که وقتی حرام نمی کنن، ولیکن چون محل ابتلا هست پس توجه داشته باشین در که رفع جنابتش در صورت آب داغ باشه مشکل میشه، مگر اینکه آب سرد باشه که بعد از او دیگه عرقی بر بدن ننشینه. نه دیگه، مگر اینکه ایشون فرمودن مگر اینکه قائل بشیم که همون تقدم رتبی کافیه، اما اگر تقدم زمانی، چون که سید در عرفه میگه تقدم زمانی لازمه، اول بدن طاهر بشه بعد غسل بکنه، نمیشه. چون وقتی که شما برفرض رفتی توی خزینه آب داغ، طهارت بدنت حاصل میشه، درست، اما تا بیرون آمدی باز عرق میکنی، وقتی عرق کردی باز اون عرق میشه نجس، دو مرتبه باید بری داخل آب تا طاهر بشه اول بدن. خب تا رفتی توی داخل آب بدن طاهر شد، باز تا بیرون آمدی عرق از جنابت روی بدن میشینه، مشکل میشه. بنابراین بله، سید که میگه مانعی نداره، میشینه توی عرق وقتی وارد آب داغ شد، طهارت حدثیه خبثیه حاصل میشه، بعد به قصد قصد بدنش را تکون بده، به همین ارتماس حاصل میشه، به قصد قصد پس هر دو حاصل میشه به فرمایش سید. اما ایشون که میگن باید ایاد ارتماس کنه، میگن کسی که قبلا تو آب هست دیگه این ایجاد ارتماس نکرده.
اعتباری
نه، عمل حقیقی. برای اینکه شما میگیم که وقتی مولا میگه اغسل ثوبک، یعنی ایجاد غسل کن، نه اینکه بدون اینکه شما خب اگر مولا گرم نباشه، مثل که شما الان که حمام که میری، خب وقتی که خصوصی بدنت را دمت عرق روی بدنت میشینه یا نه؟ چون فضای حمام گرمه دیگه، لام حالا برق میکنه بدن.
این طبق نظری خودتون که عرق رو از حراب رو نجس نمیدونید، این بحثا دیگه مطرح نمیشه که باید زیر آب بره و خصوصی تخون بده.
اگر گفتیم که روایات کافی نیست، بله خوب که بله گفتیم، البته حمله برای میشه از باب این که اون روایات رو خرچ کرده، اما ما در این حال واقعا احتیاط وجوبی را در مقام قائل شدیم، زیرا که قدما به اینها فتوا دادن، با اینکه روایات در کتب قدما نبوده، معلوم میشه یک انس شدیدی بین فقها در اون زمان بوده که عرق جنب از حرام نجسه.
خب عرق آج آقا بعد از شستن اول که عرق جنب از حرام نیستش که، اول این شسته تمام طاهر شد.
آفرین، خوش شسته، بعد بنا شد که
گرم، این عرق جنب از حرام نیستش که، این جنب فقط مانعیت از صلات داره،
نمیتونه نماز بخونه. خب ما نگفتیم که مگه ما نگفتیم که فرق نمیکنه بین عرق در حین جماع یا عرق بعد از جماع؟ مگه نگفتیم؟
چرا؟
خب پس مادامی که آقا جنوبه، هر عرقی که از بدنش در بیاد محکوم به نجاسته. نه دیگه؟
خب
برای اینکه به همین تو که گفته و نظام میگن مجبوره با آب سرد غسل کنه.
حاج آقا یه نکته دیگه از نظر علمی هست، داری در غسل ارتماسی میفرمایید اگر عرق کنه، از نظر علمی بدن تو آب به هیچ وجه عرق نمی کنه، یعنی تصور این که فرد تو آب فرو رفته باشه و بدن
کاملا درسته، بله قبوله. اما شما میخواهید غسل بکنی، اول که بدنتون نجس شده با عرق جنب از حرام، رفتی توی آب بدن طاهر شد، قبوله، اما شما حال میخواد غسل کنی، ایشون میگن که بیاید ایجاد غسل بشه، بدن باید شما بشوری بدن را، و این که زیر آب هستی این ارتماس، این ایجاد ارتماس نشده. خب معنیش اینه که باز ارتماس جدید نیست چگه، یعنی باز ایجاد غسل، التماس نشده. بله اگر متصل باشه ایشون اشکال میکنه، میگه اگر آب متصل بود این ایجاد غسل نیست، این ادامه غسله، ایجاد غسل لازمه. بنابراین در انجام همینطوره. خب مسئله بعد فضلا که حالا امروز عمدتا محل بحث ماست، این مسئله عبارت از اینه که میفرمند به این که اگر بنا شد که عرض کنم که جنوب از حرام در وقت عدم تمکن از غسل تیمم کرد، حالا یک کسی نعوذ بالله زنا کرده میخواد نماز بخونه، میخواد بره چون آبم در دستش نیست تیمم کنه که وقت نماز از دست نره، نماز را با تیمم بخونه، درست؟ آیا وقتی که تیمم میکنه اگر بعد در اثنا بدنش دو مرتبه عرق کرد، هنوز هم که جنوب از حرام هست، اگر بدنش عرق کرد آیا محکوم به طهارت این بدن، یا اینکه چون هنوز غسل نکرده این عرق جدید بدن را نجس میکنه؟ روشن آقایان؟ پس فرض مسئله روشن شد دیگه. فرض مسئله اینه یک کسی که جنوب از حرام شده وقت نماز رسیده، میگه حالا ما بالاخره درسته که زنا کردیم باید نمازمونه بخونیم، بسیار خوب، اما جنوب از حرام فعلا، اما دسترس به آبی هم نداره. خب لازمه کسی که دسترس به آب نداره به صریح قرآن ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، حالا تیمم کرده، در اثناء تیمم یا در اثناء نماز عرق کرده، آیا این عرق باز هم محکوم به نجاست یا محکوم به طهارت؟ روشن آقایان؟ این مسئله مهمه. مرحوم سید میفرمایند به اینکه اگر چنین مسئله اتفاق افتاد، عرق چنین انسانی که متمکن از آب نیست و تیمم کرده، عرقش محکوم به طهارته، زیرا تیمم به منزله غسل. قرآن میگه ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ان الله يريد بكم العسر وليطهركم، آخر قرآن هم آخر آیه هم اینه، فان لم تجدوا فتيمموا ماء فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، با سعید با خاک تیمم کنید. در تیمم میگه فمسحو به وجوهکم و ایدیکم من، از همون خاک مسح به صورت را بکنید. بعد میفرماید بین که فمسحو به وجوهکم و ایدیکم منه ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، حالا که دسترس ندارید خدا برای شما حرج دیگه ایجاد نمی کنه، ولکن یرید لیطهرکم، خدای متعال با تیمم اراده کرده که شما را تطهیر کنه و پاک کنه، درسته؟ از طرفی هم نه یک روایت به حد استفاضه رسیده، التراب احد الطهورین یکفی که عشر سنین، یا فرمود به این که التیمم احد الطهورین. پس به مقتضای آیه شریفه و به مقتضای روایات تیمم طهارته. حالا که طهارته، پس حرف سید حرف بی حسابی نیست، لذا اگر در بعد از تیمم عرق کرد دیگه این جنوب نیست، چون جنوب نیست پس محکومه به طهارته. ان قول که پس اگر جنوب نیست چرا تا آب پیدا کرد برش واجبه بره غسل جنابت کنه با آب؟ خب اگر بنا شد که این آقا طاهر شده دیگه چرا مجددن غسل جنابت کنه؟ فرض بر اینه که اگر آب پیدا کرد باید بره غسل به نیت جنابت کنه، پس معلوم میشه در همون وقتی که تیمم کرده هنوز جنابتش باقیه. پس اگر باقیه، اگر عرقی کرد، عرق جنوب از حرامه، اینش کارش کنی. درسته؟ مولانا الاجل، این مسائل چون محل افتراعه توجه هم داشته باشی. سه مطلب در مقام هست و سه احتمال در مقام. یعنی احتمال اول این است که تیمم هیچ نقشی نداره، فقط مبیح للصلاته، نه مطهر است، نه مطهر تیمم، و نه اینکه رافع حدث، و نه رافع حدث جنابت یا رافع حدث اصغر نیست، فقط و فقط نقش تیمم اباحه دخول فی الصلات. حالا یکی یکی بگیم. پس یک نظریه اینه، همونطوری که اگه یادتون باشه شهید ثانی در لمعه در یادم میاد که اینطوری میگه، میگه تیمم نقش در رفع حدث ممکنه نداشته باشه و تنها فقط مبیح للصلاته. آقا حالا که وقت نمازتون تنگ شده و دسترس به آب و غسل ندارید، برای دخول در نماز تیمم کنید، اما جنابت شما کماکان باقیه و لذا تا اینکه دسترس به آب پیدا کردید بلافاصله باید رفع حدث جنابت را با غسل جنابت کنید. درست؟ خب این یک مبناست که فقط بگیم مبیح للصلاته بدون اینکه طاهر باشه. این مبنا به قول جناب حیدری خانما با ظاهر آیه که میگه لیطهرکم به، و روایاتی که میگه التراب احد الطهورین یا التیمم احد الطهورین، با ظاهر این منافات داره. معنیش اینه که تیمم خود به نفسهی یکی از دو طهارته، یک طهارت مائیه داریم و دیگری طهارت ترابیه داریم. پس التراب احد الطهورینه. بنابراین این که بگیم هیچ نقشی در طهارت نداره تیمم و تنها مبیح للصلاته و مبیح برای محرماتی است که در حال جنابت حرامه، اون محرمات رو فقط حلال میکنه بدون اینکه طهارتی حاصل بشه. این احتمال با ظاهر آیه قریب شریفه که ان الله در آخر فرمود ان الله یرید لکن یرید لیطهرکم، و همچنین با روایاتی که گفته التراب احد الطهورین، به حسب ظاهر منافیه. این احتمال اول که بعیده. احتمال دومی که برخی فرمودن، گفتن چرا به مقتضای این آیات و روایات اصلا تیمم واقعا موجب برای طهارت، منتها طهارت موقت، مادامی که آب در اختیار ندارید با تیمم تمام آثار طهارت بار میشه، هم اباحه للصلات و هم در این زمان دیگه جناب عالی جنوب نیستید اصلا، بلکه همون که تیمم کردید طهارت حاصل میشه و تمام آثار حدث اصغر و حدث اکبر با تیمم رفع میشه. نتیجه این قول چیه؟ اینه که خب پس اگر بعد از تیمم عرقم کرد، عرق دیگه جنوب از حرام نیست، زیرا الان به منزله غسل و دیگه عرقم طاهره. درست شد؟ اینم نظریه دوم که تقریبا
موقت پس باید آب که پیدا کنه غسل کنه این لغ.
حالا این عرض میکنم، خب منتاش آب موجب طهارت الالعبد میشه، ولی تیمم موجب طهارت موقت میشه. در زمانی که تیمم مشروعه طهارت حاصل میشه، ولی بعد از آمدن آب طهارت از بین میره. اما نه به معنای اینکه وجدان آب ایجاد جنابت کرده، نه بلکه معناش اینه که اون طهارت را حالا دیگه موقت بوده اون طهارت و وقتش تمام شده. روشن آقایون؟
اینه پس اگه آب پیدا کرد باز همونجا عرق کرد
دیگه الان چی میشه؟ پس که دیگه ما یه درق گذاشتیم دیگه هیچی. اگه آب پیدا کرد پس که یه آب چشمه پیدا کرده، میره توی چشمه غسل میکنه دیگه، درست شد؟ مبنای سومی که سیدنا الاستاد اختیار کرده اینه که از یک جهت طهارته، اما از یک جهت دیگر این جنابتش کما حتی در زمان تیمم هم جنابتش باقیه. چرا؟ ایشون میگه که آیه شریفه که گفته لیطهرکم، ما قبول داریم که تیمم یکی از طهاراته، دو طهارت داریم، طهارت مائیه و دیگری طهارت ترابیه. اما طهارت ترابیه، طهارت اسم چی اصلا؟ اگر یادم باشه شهید ثانی یادم میاد در لمعه میگه طهارت اسم وضو و غسله و غسل و تیممه. تیمم یکی از مطهرات، طاهر هست اما هیچ گونه رفع حدث و رفع خبث نمی کنه. طاهرون ولی طاهرون لعباحت الصلاه، طاهرون لجواز مس کتابة القرآن، طاهرون لجواز توقف فی المساجد، چون جنوب حق توقف در مساجد نداره، در اون دو مسجد هم که حق ورود حتی نداره. این مبنای استاد اینه که میگه ما از ادله استفاده کردیم که شخصی که جنوبه یا شخصی که محدثه به حدث اسقر و آب نداره تیمم میگره، تیمم طاهره و مطهر قبوله، اما مطهری است که فقط اثرش اباحه دخول فی الصلاته و اثرش رفع حرمت موقته، ولی اصل جنابت به حال خودش باقیه. روشنه؟ ایشون این انتخاب میکنه، میگه از ادله اینه فهمیده. بنابراین چه اثری داره این دو مبنا آقایون؟ اولین اثرش اینه که خب اگر ما آمدیم و گفتیم که خب حرق اول که باطل شد، قول اول چی بود آقایون؟ قول اول این بود که اصلا تیمم ایجاد طهارت نمی کنه، فقط مبیح للصلات، اون رو بذاریم کنار، گفتیم او با ظاهر قرآن و با ظاهر روایات سازگار نیست. پس آمدیم به این که تیمم مطهر هست، اما آیا رافع حدث هم هست یا نه؟ استاد میگه اصلا رافع حدث نیست، در مقابل قولی که میگن رافع حدث ولی موقت، در ایام از کنن عدم وجدان رافع حدثه. اثر عملیش در کجا ظاهر میشه؟ یک اثر عملیش در همین جاست که حالا اگر کسی واجد الماء نبود، در بیابان قرار گرفته و استمنا کرده، در نتیجه جنوب از حرام شده، حالا در بیابانم قرار گرفته و آب هم پیدا نمی کنه، میخواد تیمم کنه، میگیم عیبی نداره تیمم بکن، و این تیمم مبیح للصلاته، اما رافع حدث به نظر استاد خویی نیست. لذا اگر عرق کردی در همین بیابان، این عرق عرق جنوب از حرامه و محکوم به نجاست و مانعیت عن الصلاته، باید عرق را ازاله کنی اگر هم میخوایی که در بیابانی بعد نماز بخونی. اما به قول اون قبلی که گفت که رافع حدث موقته، چرا؟ در این مدتی که این آقا لگست کنم که دیگه دست با آب نداره، تیمم کرده، پس رفع حدث شده موقتا، دیگه الان جنوب نیست. اگر عرق کرد، عرق جنوب از حرام هست یا نه آقایون؟ عرق جنوب از حرام نیست. این یک اثر عملی. یک اثر عملی دیگر ایشون میگن در مورد میته. حالا اگر ما رفتیم در یه جایی مثل خدای نخواست زلزله توسط پیش آمد کرد، آب در دسترس نیست که میت را قسلش بدیم، قسل میت بدیم. ناگزیر تیمم میکنیم میت ها و با تیمم دفنش میکنیم. خیر، حالا که تیمم کردیم و دفنش کردیم، اگر ما آمدیم و گفتیم که این وقتی که آب نیست این دیگه طاهر شده، یعنی با تیمم طاهرم هست و دیگه جنابت از و حدث موت از او رفع شده، خیلی خوب، پس بنابراین ما هم اگر دست بزنیم به این میت دیگه مس میت واجب، بله، مس غسل مس میت لازم نیست. به عبارت اخرى، یکی از محدثات آیون مرگ، جنابت یکی از محدثات، بول و غایت یکی از محدثات، یکی از محدثات هم چیه؟ مرگ، موت هم موجب برای حدث میشه. رفع حدث هم به اقصال سراسی است که برای میته. حالا اگر آب نداریم به اقصال سراسی میت انجام دادیم، ناگزیر باید میت را چکار کرد آقایون؟ تیمم داد. حالا اینجا دو مبنا باز اثرش میمانه. اگر گفتیم این تیمم رفع حدث میکنه از این میت، دیگه که ان میت طاهر و مطهره، خب پس ما اگر مس کردیم بدن میت را، غسل بر ما واجب نیست، زیرا بدن میت دیگه حالت حدث موتی نداره. اما اگر گفتیم نه، تیمم رافع حدث نیست، فقط مبیح برای دفنه، این بدبخت میت را حالا که دست دست با آب نداریم تیممش میدیم برای اینکه فقط دفنش کنیم، اما حدث موت از او رفع نشده. بنابراین اگر ما مس کردیم بدن میت را، بر ما غسل مس میت واجب میشه. درست شد؟ اینم یه اثر دومی که برای این بار میشه. یک اثر سومی هم که برای این مسئله باز بار میشه اینه که عرض کنم حضورتون، اگر بنا شد که کسی که دسترس به آب نداره و باید تیمم بکنه، تیمم کرد، بعد از تیمم حدث اصغری از او صادر شد، بله آیون، خوابید یا بولی ازش خارج شد، خب حالا که حدث اصغر از او صادر شده، بنابر مبنای آنهایی که میگن طاهر شده این آقا برای طهارت موقت و رفع حدث از او شده، بسیار خوب، پس این آقا جنوب بوده، در این مابین هم خوابش برده، بعد از جنابت حرام از خودش رفع شده بوده، چون غسل نمیتونست بکنه تیمم کرده و بالفعل موقتا این آقا شد چی؟
طاهر
در مقابل محدث حدث اکبر. بعد اینکه طاهر شده، حالا بول کرده، خب شخص طاهر اگر بول کنه وظیفه چیه آیون؟ فقط وضوع دیگه، اگر بعد میخواست نماز بخونه باید بشه وضوع بگیره، برای خاطر اینکه چون این آقا غسل جنابت که برایش واجب نیست، بخاطر اینکه تیمم کرده، حالا که تیمم کرده پس رفع حدث اکبر از او شده، بعدن هم مبتلا به حدث اصغر شده، باید ما نماز باید چکار کنه آقایون؟ وضوع بگیره، اگر آب هست نگرم تیمم به بدل از وضوع کنه. اما اگر قائل شدیم که نه، هنوز اثر جنابت باقی هست، فقط مبیح صلاته، خب این آقا اگر بنا شد که خوابش برد بعد حرکت کرد، لامحاله بادم جنوب دیگه نیست، چون جنوب است و رفع حدث از اون نشده با تیمم، وظیفش اینه که چکار کنه آقایون؟ آفرین، بعد که حرکت کرد چون جنوبی هست باید چکار کنه؟ تیمم کنه ثانیاً. پس دو اثر بزرگ بر این دو مبنا بار میشه. پس آقای دو مبنای مهم شد، یک مبنا این شد که ما بگیم تیمم رافع حدثه، رافع حدث اکبر، ولی موقتا در همون برهه‌ای که آب نداره. احتمال دومی که نه، رافع نیست، طاهره، اما مبیح للصلات، رافع حدث نیست، که استاد این مبنا رو انتخاب کردن و اینم آثار عملی دو مبناست. روشن آقایون؟ خب مطلب بعد عبارت از اینی که میگن تمام شد؟ خیلی خوب. صلی الله علی محمد. فردا تعطیل
آقا، پس فردا درس هست.